با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو در کنارمون داریم در پنجشنبه 23 روز از آذر 1402 در شرایطی در کنار شما هستیم که یک روز تعطیل برای خیلی ها بود و البته بسیاری چشم خودشون رو دوختن به جمعه‌ای که از راه خواهد رسید، اونهایی که البته در ایران هستند و صدای ما رو دارن میشنن. من محمد زرقامی هستم، باز هم در روزی در کنار شما هستم که شهرآورد پایتخت رو هم شاهدش بودیم، نبردی که نتیجهش به هر حال تساوی شد. درباره اون صحبت خواهیم کرد، حرف و حدیث درباره این شهرآورد بسیاره. اما امروز نخست وزیر اسرائیل گفت به رغم تلفات نظامیان و فشارهای بین‌المللی جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم گفته دریای سرخ منطقه ایران است و قطعا کسی نمیتواند در این منطقه مانور بدهد. و رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد در خوشبینانه ترین حالت بودجه 1403 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد. این سرخط مهمترین خبرهاست که مشروحش رو مهران کریمی شما رو در جریانش می‌گذارم.
سپاس از تو محمد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید با وجود تلفات نظامیان این کشور در غزه و فشارهای بین المللی جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو که از طریق بیسیم با گروهی از نظامیان ارتباط گرفته بود اظهار داشت:
ואני אומר זה גם נוכח הכאב הגדול אבל גם מול הלחצים
در مواجهه با درد بزرگی که داریم و در برابر فشارهای بین المللی میگویم هیچ چیز نمیتواند ما را متوقف کند. ما تا آخر تا پیروزی ادامه خواهیم داد. با تلاش شما و کمک خدا این کار شدنی است.
این اظهارات در حالی بیان می شود که 9 نظامی اسرائیلی روز چهارشنبه در یکی از مرگبارترین عملیات کمین حماس کشته شدند. همزمان فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل افزایش شمار غیر نظامیان کشته شده در آتشبازی این کشور بر نوار غزه رو به افزایش است. وزارت بهداشت فلسطینی که تحت کنترل گروه افراطی حماس در باریکه غزه است، شمار کشته شدگان فلسطینی را نزدیک به 18900 نفر و آمار زخمی ها را 50900 نفر اعلام کرده. وزیر دفاع در دولت ابراهیم رئیسی میگوید دریای سرخ منطقه ایران است و کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. این اظهارات به دنبال اعلام تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بیان می‌شود. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری ایسنا گفت منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه آمریکا به یمن، به خبرگزاری رویترز گفته است ایالات متحده به دنبال تشکیل گسترده‌ترین ائتلاف ممکن دریایی است تا از کشتی‌ها در دریای سرخ حفاظت کند. او افزود این اقدام علامتی مهم به حوثی‌هاست که حملات آنان تحمل نخواهد شد. با ادامه جنگ در غزه، حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، با پرتاب موشک به اسرائیل و حمله به کشتی‌های تجاری، دریای سرخ را برای خطوط کشتیرانی ناامن کردند. و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 میگوید در خوشبینانه ترین حالت بودجه سال آینده حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد. حمید رضا حاجی بابایی گفت در لایحه بودجه 758 هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده، اما تنها 600 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده. پیشتر سازمان برنامه و بودجه در واکنش به رد لایحه بودجه پیشنهادی دولت از سوی مجلس مدعی شد که دولت تنها کلیات درآمدهای دولت را ارائه داده و بخش مصارف بودجه هنوز به مجلس ارائه نشده. به رغم این ادعای سازمان برنامه و بودجه، در لایحه پیشنهادی دولت که در فضای مجازی نیز رسما منتشر شده، کلیات بخش هزینه ها نیز درج شده بود.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما بریم بشنویم مطالبی رو که در این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. نامه نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به نخست وزیر سوئد، تاکید بر نقش ابراهیم رئیسی در ادامه‌های تابستان 67 و دادگاه حمید نوری به عنوان نماد عدالت برای ایران. و همچنین به بازی امروز استقلال پرسپولیس نگاهی خواهیم کرد و با یکی از دختران طرفدار استقلال که امروز به رغم نزدیک بودن به محل برگزاری مسابقه تصمیم گرفت که به این بازی نره برخلاف میلش گفتگویی داریم که خواهید شنید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح نامه‌ای رو از زندان اوین خطاب به نخست وزیر سوئد نوشته و در نامه خودش به نقش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اشاره کرده و همچنین برگزاری دادگاه حمید نوری که یکی از متهمان در این اعدام ها هستش در استکهلم را یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران توصیف کرده. هفته ای آینده قراره که دادگاه تجدید نظر سوئد حکم خودش رو برای فرجام خواهی حمید نوری از متهمان مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران صادر کنه. با هم بشنویم گزارشی رو از رویا کریمی مجد.
گرچه یکی از مهره‌های هیئت مرگ دهه 60 شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. آنچه شنیدید بخشی از نامه نرگس محمدی برنده نوبل صلح خطاب به نخست وزیر سوئد است، کشوری که جوایز نوبل در آن پایگذاری شده و در سالهای اخیر با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی اولین دادگاه از این نوع را برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان 67 برگزار کرده است. نرگس محمدی در نامه خود با تاکید بر مسئولیتی که با دریافت نوبل صلح بر دوشش گذاشته شده تاکید کرده است لازمه ی تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری و از زندانیان سابق سیاسی در ایران در مورد نامه‌ای که از زندان اوین نوشته شده میگوید:
این نامه از جایی نوشته شده، یعنی از جغد مکان زندان حکومت خوف نوشته شده که اونها به تمامی سعی دارن سکوت رو ذاتی بکنن و اقتدار ترس رو به منطقه جمهور برسونن. خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه و موقعیتی میبخشه در حقیقت این نامه از جایگاه کسی که صداش در جهان شنیده میشه و این شنیده شدن به ویژه بعد از برنده شدن معنای فوق‌العاده مهمی برای ما که عدالت و تحقق دموکراسی برامون به یک آرزوی دست نیافته بدل شده بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش دادخواهی و مسئله حقوق بشر در ایران.
لادن بازرگان از خانواده‌های کشته شدگان سال 67 اما این نامه نرگس محمدی را تلاشی برای جبران نادیده گرفتن قربانیان دهه 60 در سخنرانی نوبل خود می‌داند.
متاسفانه ایشون در سخنرانیشون برای جایزه صلح نوبل باز هم دهه 60 رو راجعش صحبت نکردن، جنایتایی که در دهه 60 اتفاق افتاد، سالهای 58 59 و اینجا هم در رابطه با جنایت کشتار سال 67 فقط از رئیسی و حمید نوری نام بردن، در حالی که کسانی که بعدها به عنوان اصلاح طلب و اینها معروف شدن هم در این جنایت ها دست داشتن و باید بهشون اشاره میشد. یعنی ایشون به آسون ترین جنایتکارها اشاره کردن بدون اینکه از بقیه نامی ببرن، ولی در صورت تا همینجا هم فکر میکنم عدم مثبتیه و امیدوارم که ایشون به این فعالیتشون ادامه بدن و دولت سوریه مثلا در نظر بگیره.
همزمان با فراخوان استفاده از هشتگی برای آزادی حمید نوری در شبکه ایکس از سوی خانواده وی، روزنامه سوئدی داگنز نیتر روز چهارشنبه این احتمال را مطرح کرد که شاید حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران، یوهان فلودروس و احمد رضا جلالی مبادله شود، موضوعی که لادن بازرگان احتمال آن را رد می کند.
خرمن لالت شاکیان پرونده است و وکیلش اون همیشه به ما گفته که امکان نداره دولت سوئد بتونه این کار را انجام بده، چون چنین قوانین هستن در قوانین سوئد وجود نداره. من بعید میدونم که بتونن این کار را بکنن با توجه به صحبتی که وکیل لاله کرده، ولی باید نشست و دید.
مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری از منظر دیگر به تاثیر نامه نرگس محمدی خطاب به نخست وزیر سوئد سخن میگوید.
بی تردید این نامه از جایگاه کسی که نویسنده این نامه است، یعنی برنده سورد نوبل، حتی اگر اون فرض رو بپذیریم، بسیار دشوار خواهد کرد و بسیار پرهزینه برای نظام قضایی سوئد. ضمن اینکه من با فهم من چنین چیزی ناممکنه در این مرحله، یعنی تایید حکم استیناف حمید نوری که کمتر از یک هفته دیگه این حکم در قرائت خواهد شد، به گمانم پیروزی صداست. جدای از پیروزی جنبش دادخواهی، محکومیت نظام قضایی حکومتی جوانکش و کودککش و همه کش نیز هست.
نرگس محمدی در نامه خود آورده است: وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.
گزارش رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. شما شنونده مجله شامگاهی هستید و این مجله رو میتونید به صورت زنده همکنون از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم به نشانی @فرداگرام بشنوید و اگر نظری دارید نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. یکی از بهترین راه‌ها همین استفاده از شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام، یعنی @فرداگرام، که میتونید به صورت صوتی کتبی مطالب خودتون رو منعکس کنید و اگر تصویری هم دارید در اختیار همکاران ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قرار بدید. اما اجازه بدید که بریم به بازی امروز استقلال و پرسپولیس یک نگاهی بکنیم. بازی امروز استقلال و پرسپولیس چند اولین رو با خود داشت، چند که بهتر بگیم دو اولین شاخص. یکی این که برای اولین بار زنان تونستند وارد استادیوم آزادی بشن یا ورزشگاه آزادی بشن و بازی رو از نزدیک ببینن. این اولین شهرآوردی بود که زنان طرفدار دو تیم حضور داشتن در اون. و مسئله دیگه استفاده از کمک داور تصویری یا ویدیویی بود که VAR برای اولین بار در این بازی به کار گرفته شد، که خب اون هم جای بحث‌هایی رو داره که اگر با ما همراه بمونید امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی با ما خواهد بود تا یک نگاهی بکنیم به مجموع اتفاقاتی که افتاد. اما پیش از این که با امیر خسروجردی همراه بشیم، گفتگوی رو داشتم با یکی از طرفداران تیم استقلال که منزلشون فاصله چندانی از ورزش مجموع ورزشی آزادی نداره و او تصمیم گرفته بود که علی‌رغم دفعات گذشته که احساس میکرد باید به ورزشگاه بره، حضور داشته باشه و بارها تلاش کرده بود و بالاخره تونسته بود بره و بازی رو از نزدیک یک بار هم البته به صورت قانونی با خرید بلیت ببینه، این بار تصمیم گرفت که نره. بگذارید سمانه خودش ماجرا رو برامون باز کنه و بیشتر از او بشنویم.
من همیشه از هر موقعیت استفاده کردم، هر وقت تونستم برم استفاده کردم، رفتم. اون دفعه هم به خاطر اینکه فکر میکردم اولین شروع یه جریان میتونه باشه رفتیم، یعنی تونستیم یعنی اولین باری بود که به طور رسمی بلیت فروخته شد و سایت باز شد، چون دفعه قبلی هم شده که بوده که رفتن خانوما، ولی همیشه گزینشی بوده. ولی اون بار من فکر می‌کردم شروع یک جریانی هستش. حدود یک سال و نیم پیش بود که ما بلیط تهیه کردیم رفتیم، ولی شروع هیچ جریانی نبود شد واقعا. یعنی نه شرایط واسه حضور خانوما مهیاس، تنوز طبقه بالا هیچ دیدی نداره. اون روزم که ما رفتیم مثلا طبقه بالا واقعا هیچ دیدی نداری به زمین، زمین رو نمیتونه بری، فقط میتونی تو جو ورزشگاهی. و این روزام که اصلا حس و حال این که بخوام برم استادیوم نداشتم. فکر میکنم یه
دلیل چیه که حس و حالی رو نداشتی؟
یه حالتیه که هممون دوچارش هستیم این روزا، حداقل اون قشری که من باهاشون در ارتباط هستم. فکر نمی‌کنم براشون اینکه برن فوتبال ببینم خیلی تو اولویت باشه، حداقل بر من نبوده دیگه. یعنی واقعا.
یعنی امروز که استقلال بازی داره تو بازی رو به هیچ عنوان دنبال نمی‌کنی؟
چرا، بازی رو که دنبال می‌کنم، ولی اینکه برم تو ورزشگاه نه. میگم دلیلش هم همین یک اون مدل تساوی هستش که قرار تساوی باشه دیگه بین زن من. همچین چیزی رو من نمیبینم. من الان تو خیابون که میرم سعی میکنم پشت جلوی پلیسا نرم با ماشین، چون نگه هم میدارن به خاطر همین. اصلا
چرا نگهت میدارن؟
بخاطر اینکه من توقیف داره باشم دیگه به خاطر حجاب.
درست. من یک نکته دیگه ای این که فکر نمی‌کنی اگر که باز اصرار می‌کردی که وارد ورزشگاه بشی مثل حالا تعداد دیگه‌ای که رفتن، این پافشاری باعث بشه که فضا باز بشه و به اون نقطه‌ای که مد نظرت بود در دفعات پیش به هر حال نزدیک بشین و برسین؟
حتماً پافشاری باعث این میشه. ولی خب روحیه مهمه دیگه. من هنوز توی اون چیز نیستم واقعا. خود من از نظر شخصی الان توی حالتی نیستم که بخوام دنبال همین استادیوم باشم، مگر اینکه شرایط رو ببینم که چیزا. میگم اون توهینی که توهین و تحقیر رو فعلا نمیتونم تحمل کنم. با پارسان میتونستم تحمل کنم ولی امسال نه واقعا.
سمانه بود در تهران که با ما گفتگو میکرد از هواداران فوتبال و طرفدار تیم استقلال. اما بریم سراغ امیر خسروجردی. امیر جان، این بازی به هر حال دو تا اتفاق داشت، هم زنان حضور داشتند هم کمک داور ویدیویی VAR بود. چگونه دیدی بازی رو؟
عرض اقام خدمت شما به تمام شنوندگان سلام و وقت خیلی میگم. خب بالاخره تابوی عدم حضور دختران و بانوان زنان در ورزشگاه به خصوص تو این داربی شکسته شد. اینو من قبول دارم، صحبت‌های سمانه رو من گوش کردم و صحبت‌ها فرماشد به حقی بود. بالاخره این تابو عدم حضور دختران در مسابقه دربی شکسته شد، علی‌رغم اینکه هممون می‌دونیم از چه سیستمی باید برن برید بگیرن و کیا باید برن تو استادیوم. اما همینی که رفتن و توی داربی پایتخت حضور داشتن یه نکته مثبت نشون میده که قدرت زنان دختران تو ایران چقدر زیاده. من میگم چقدر زیاده، یعنی پتانسیل نشوندن حرف خودشون به کرسی رو دارن. یعنی نگاه بکنید این نظام قطعا نمیتونه با هر حربه مقاومت بکنه، چون قدرت بالاتری نسبت به اونم اراده دختران.
استفاده از VAR چطور بود؟
نکته مثبتیه، اما خب حضور VAR، حضور کمک داور ویدیویی، اما تو همین مسابقه هم خیلی جهات هم باز داشت هم گاف دادن. مثلا نمیخوام من رزمیش بکنم، اما یه جای امید حامدی فر باید اتاق VAR به داور مسابقه داوران عراقی میگفتن که آقا بره برو نگاه بکن، چون صحنه چند بار بازی میشد بعد از مسابقه و اخراج داشت توی صحنه پنالتی استقلال. هم به همین ترتیب یه نکته، اون اول بازی پنالتی روی شهاب زاهدی به نظر من 100% پنالتی بود و اما حضور این که VAR میاد توی مسابقه اونم داربی پایتخت نکته مثبتیه.
اما یک چیزی بود، این که VAR هم نتونست حاشیه های زمین بازی رو کم کنه و کنترل کنه.
ببین آقای زرقامی، حضور یه سرمربی رو نیمکت به خصوص استقلال پرسپولیس بگن از مسائل فنی و اون چیزهایی که باید کادر فنی داشته باشه، پرنسیب شخصیت و اون متانت، کارهایی که به نظر من کادر فنی استقلال به خصوص جواب نکنم کرد، من مطمئنم بگم مشمعت کننده بود. یعنی اون حرکاتی که آقای کیروش توی حضورش یاد دادن، شما نگاه بکنه VAR رو توی تمام کشورها داره انجام میشه، صحنه های جنجالی تر از اون، اما نمیشه شما برید سر داور آقا بگید که حتما باید بری نگاه بکنی. چرا نمیری نگاه بکنی؟ اینو جواد لکونام از خودش انتقال داده به کل بازیکن. مگه میشه؟ شما VAR رو آوردی، ولی اگر اون پنالتی برای استقلال نمیگرفتن مطمئن باشید این بازی 130 دقیقه هم رد شده بود. نمیذاشتن.
ولی به هر حال به نظرت بازی 102 بین این دو تیم نکته فنی قابل ملاحظه‌ای هم داشت و نتیجه‌ای که حاصل شد نتیجه منصفانه‌ای بود برای این بازی خیلی کوتاه.
ببینید به نظر من اونجوری که میگفتن استقلال صدر جدول و خوب داره بازی میکنه، بازی مالکانه پرسپولیس همه نقشه ها رو نقشه براب کرد، اومدن امید آنیشا و گل به سر دیگوی که زد و میتونم بگم همون یکیش میتونست منصفانه باشه، اما چیزی که برای من مهمه و بسیاری از مردم این که حرکاتی که سرمربی استقلال بعد از گل کرد به نظر من خیلی، نمیخوام از این کلمه استفاده کنم، اما به نظر من خیلی احتیاط.
سپاسگزارم امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن که با ما همراه بود. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون که دومین پرونده اخراجی مرتبط با حکومت ایران در کانادا متعلق به کیست و احتمال جریان افتادنش از چه قراره با جمشید سند.
مجید ایرانمنش دومین ایرانی مقیم شهر تورنتوی کانادا است که روند قضایی اخراج او آغاز شده است. اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گفته است که مجید ایرانمنش را به دلیل تحریم‌هایی که سال گذشته در مورد ممنوعیت اقامت اعضای ارشد دولت ایران در کانادا اعمال شده برای اخراج احتمالی تحت پیگرد قرار داده است. اطلاعات منتشر شده در سایت دولت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که او در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. آنا پیپ، سخنگوی هیئت پناهندگان اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا به گلوبال نیوز گفته است که این اداره پرونده ایرانمنش را در 29 نوامبر دریافت کرده و جلسه رسیدگی به این که آیا دلایل کافی برای اخراج وی به دلیل ارتباط مطرح شدهش با حکومت ایران وجود دارد یا نه روز 17 ژانویه 2024 برگزار می شود. پرونده مجید ایرانمنش دومین پرونده است که در چارچوب تحریم‌های سال گذشته کانادا علیه جمهوری اسلامی مطرح می شود. وزیر دفاع ملی بیل بلر نیز در یک کنفرانس خبری گفته است کانادا مصمم است افرادی را که نباید در آن کشور باشند اخراج کند و برای انجام بهتر این کار به همکاری و اطلاعات جوامع ایرانی نیاز دارد.
We remain absolutely committed. People who have no place in Canada will be removed. We need the cooperation of the community. We need information in order to deal effectively with these individuals.
گلوبال نیوز هفته گذشته نیز گزارش داده بود که فردی به نام سلمان سامانی از مقامات ارشد وزارت کشور در دولت حسن روحانی در آستانه اخراج از کانادا قرار دارد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرد پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. این نهاد رسمی کانادا روز 12 آذر خبر داد که از ورود 10 مقام جمهوری اسلامی به آن کشور ممانعت کرده و در حال بررسی روابط احتمالی بیش از 100 نفر از ایرانی‌های مقیم کانادا با حکومت جمهوری اسلامی است.
جمشید زند بود. اما اوکراین در انتظار نتیجه نشست اتحادیه اروپا است درباره عضویتش در این اتحادیه و بسته کمک‌های مالی، اما چشم نگران هم به تهدید وتوی مجارستان دارد. از آن رایسکا بشنوید.
در پی جنجال درون حزبی در کنگره آمریکا که ادامه کمک های این کشور به اوکراین را به مخاطره انداخته، حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین نیز با تهدید روبروست. سران اتحادیه اروپا پنجشنبه برای آخرین بار در سال جاری میلادی برای نشست 2 روزه در بروکسل گرد هم آمدند. مسائل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی در دستور کار این نشست قرار دارد. اما جنجال ترین آنها تصویب بسته جدید کمک های مالی برای اوکراین و رای گیری در برای آغاز روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان برها تهدید کرده هر دو ابتکار را وتو می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صراحتا وتوی تصمیمات کلیدی درباره اوکراین در اتحادیه اروپا را وتوی ولادیمیر پوتین خواند. آندری سمولی کارشناس مسائل بین الملل درباره اهمیت تصمیمات اتحادیه اروپا برای اوکراین بیشتر توضیح می‌دهد.
پس از مذاکرات طولانی و هماهنگی‌های بسیاری از مسائلی که مطالبه بروکسل بوده، راهی که اوکراین باید برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا بپیماید بسیار طولانی است و این را همه درک می‌کنند. اما اگر به ما اجازه ندهند سوار هواپیما شویم، هیچگاه به مقصد نخواهیم رسید. تصمیمی که از اجلاس بروکسل انتظار داریم این است که در صندلی‌مان در هواپیما بنشینیم و راه بیفتیم، حتی اگر پیش از رسیدن به بروکسل موانع و توقف‌های متعددی پیش روی ماست. اما ناتوانی این اجلاس برای اتخاذ تصمیم لازم به ویژه با توجه به تحولات اخیر در آمریکا هم برای اوکراین و هم برای روسیه پیام صریح خواهد داشت و آن پیام این است که وعده‌های متحدان غربی ارزش چندانی ندارد و زمام امور در دست کسانی است که موضعشان صراحتاً به روسیه نزدیک و علیه اوکراین است.
مصوبه‌های اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا تایید شود، اما برخی کشورها به تسریع روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت و تاکید می‌کنند این کشور نباید از بوسنی و هرزگوین که زودتر این مسیر آغاز کرده پیشی بگیرد. این در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا تایید کرد اوکراین 80% و بوسنی و هرزگوین 20% اقدامات لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا را انجام دادند. شارل میشل رئیس شورای اروپا پنجشنبه به خبرنگاران گفت بررسی تمام راهکارهای موجود برای دستیابی به نتیجه ملموس همچنان در دستور کار است. و از جمله پیشنهاد تایید آغاز روند عضویت آتی اوکراین و مولداوی و نامزدی گرجستان به شرطی که طی یک سال اقدامات عملی آن تعلیق شود را مطرح کرد. این یک گام به سوی مجارستان است که روابط آن با اتحادیه اروپا پس از فاصله گرفتن دولت ویکتور اوربان از پایبندی به اصول دموکراسی بسیار پیچیده شده. در گامی استثنایی برای تغییر موضع بوداپست پیرامون اوکراین، کمیسیون اروپا با آزاد کردن 10 میلیارد یورو از 30 میلیارد یورویی که از بودجه کمکی پس از پاندمی کرونا به دلیل روند ضد دموکراتیک دولت مجارستان مسدود شده بود، موافقت کرد. اما حتی این گام تکنون موضع مجارستان را تغییر نداده. پنجشنبه پارلمان اروپا به اتفاق آرا از عضویت آتی اوکراین، مولداوی، بوسنی و هرزگوین و نامزدی گرجستان حمایت کرد. اما این قطعنامه برای اتحادیه اروپا لازم الاجرا نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اهل تندروی هستید؟ البته منظورم تندروی پیاده روی تنده. با کیان معنوی بریم یه پیاده روی تند همراه بشیم تا ببینیم چه فوایدی برای بدنمون داره.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنی سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد و آزمایش‌ها نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از 500,000 بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده با دوره‌های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مینشا سود متخصص غدد در بیمارستان نورث ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود میکند و منجر به کاهش توده عضلانی میشود که این وضع را بدتر میکند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علارغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مینشا سود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت به انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می کنند که در حین ایجاد برنامه روزانه پیاده روی اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتما یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
بعد از این گزارش میتونید یک پیاده روی سیر برید و لذت ببرید. امیدوارم که پنج شنبه‌تون به خوبی سپری بشه و جمعه بهتری در انتظارتون باشه. محمد زرقامی بودم، تا اینجا در کنارتون.